پیمان را در کشورهای اروپای شرقی مورد بررسی قرار دهند. پایان اخبار. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در گفتگوهای سه جانبه در اسلام‌آباد راه‌های ایجاد سهولت به مهاجرین افغان در پاکستان و انتقال تدریجی آنها بحث می‌شود. رئیس جمهور اشرف غنی اداره نوی مبارزه با فساد اداری را افتتاح کرد.
هم ولس که او هم دولت که کافی واضح نیت موجود ده که اداری فساد به من الورد بده.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعض از روزنامه‌های غربی. یک مقام وزارت دفاع در مورد تلاش‌های نو برای پاکسازی ولسوالی‌ها از حضور مخالفین صحبت می‌کند.
زمان شما انتخابات رو می‌خوایم راه‌اندازی بکنید، حتی اکثر کوشش می‌کنیم ولسوالی‌هایی که اعلام بنا تحت تهدید دشمن است اونا را نجات بدیم.
وزارت شهرسازی افغانستان میگوید که امسال سال عمل در افغانستان است. وزیر شهرسازی گفت
ایجاد اشتغال، تحرک اقتصادی و رونماسازی تغییر مثبت بنیادترین اهداف ما را میسازد.
مقامات ترکیه حمله کنندگان انتحاری در میدان هوایی استانبول را شناسایی کردند و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار یک قریه و هزار صدا به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان با اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان یک جا روی عرصه های سیاسی و دیپلماتیک پناهجویان افغان مستقر در این کشور بحث و گفتگو میکنند. در این گفتگوها راه های ایجاد سهولت به پناهجویان و انتقال تدریجی آنها به افغانستان مورد بحث قرار میگیرد. این در حالی است که صدر اعظم پاکستان میعاد اقامه پناهجویان افغان را تا 6 ماه دیگر تمدید کرده است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
وزارت امور خارجه پاکستان میگوید در این گفتگوها چگونگی ایجاد سهولت‌ها برای بازگشت زودتر افغانان مهاجر و همچنان انتقال تدریجی آنها از پاکستان به افغانستان بحث می‌شود. در اعلامیه وزارت امور خارجه پاکستان گفته شده که حکومت افغانستان باید برای پناهندگانی که از پاکستان عودت می‌کنند سرپناه ایمار نماید. اعلامیه می‌افزاید پاکستان در این گفتگوها راه‌های سیاسی و دیپلماتیک این موضوع را با حکومت افغانستان مطرح خواهد ساخت. اما وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان و همچنان سفارت افغانستان در اسلام آباد از این تصمیم پاکستان اظهار بی‌خبری کردند. قبل از این وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان گفته بود که آنها قرار است به تاریخ 19 ماه جولای با حکومت پاکستان و نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد سرنوشت افغانان مهاجر در این کشور نشست دارند. این در حالی است که نواز شریف صدر اعظم پاکستان در این هفته به 1.5 میلیون افغانان مهاجر 6 ماه وقت اضافی داد که در آن کشور زندگی کنند. پاکستان نسبت به هر کشور دیگر جهان میزبان بیشترین مهاجرین بوده که در آن حداقل 1.5 میلیون پناهجوی افغان ثبت شده و بیش از 1.5 میلیون دیگر آنها بدون ثبت و سند قانونی به سر میبرند. سازمان ملل متحد میگوید بی‌ثباتی و وضعیت رو به وخامت امنیتی در افغانستان شمار عودت کنندگان به این کشور را به طور بی‌سابقه کاهش داده است. با گفته سازمان ملل متحد در سال 2015 میلادی 85,000 افغان به کشورشان برگشتند، در حالی که این شمار امسال به 6,000 نفر رسیده است. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است ما میدونیم که مهاجران افغان در پاکستان به خشونت و تشدد روبرو هستند، اما به گفته وی آنها برای حل این مشکل با جانب پاکستان سرگرم گفتگو می باشند. به نوشته خبرگزاری رویترز قبل از اعلان ضرب الاجل حکومت پاکستان برای اقامه مهاجران افغان شماری از مقامات پاکستانی به این خبرگزاری گفته بودند که به دلایل تهدیدهای امنیتی 500 مهاجر افغان را از حیالت خیبر پشتونخوا دستگیر و به افغانستان تحویل دادند. در این حال روزنامه دان پاکستان از گرفتاری حداقل 2,000 افغان مهاجر در ماه گذشته در پاکستان خبر داده و گفت که از جمله 400 تن آنها دوباره به افغانستان فرستاده شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری روز پنجشنبه رسما افتتاح کردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست به مناسبت افتتاح این مرکز گفت هدف از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری این است تا قانون بالای همه یکسان تطبیق گردد. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز اطمینان داد که به هیچ مقام اجازه داده نخواهد شد که از این مرکز استفاده سیاسی نماید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
حکومت افغانستان میگوید هدف از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری این است تا مبارزه علیه فساد اداری با هماهنگی کامل پیش برده شود. رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه در نشست به مناسبت افتتاح این مرکز گفت اگر مبارزه جدی علیه فساد اداری صورت نگیرد، حکومت در برنامه‌های اقتصادی و امنیتی پیشرفت نخواهد کرد. رئیس جمهور غنی همچنان گفت ایجاد این مرکز نماینده اراده سیاسی حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری می باشد. وی می گوید این بسیار واضح برای مردم و برای دولت است. نیت واضح و کافی موجود است که فساد اداری خاصتا جرایم سنگین قابل قبول و تحمل نیست. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری باید در کشف جرایم و عملی کردن قانون در سه بخش دقت، سرعت و قاطعیت توجه نماید. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس جای میگوید که برای هیچ فرد اجازه داده نخواهد شد که از این مرکز استفاده سیاسی نماید. آقای عبدالله همچنان گفت که حکومت از مرکز عدلی و قضایی حمایت سیاسی میکند.
از حمایت کامل خود از این مرکز، از حمایت سیاسی خود بدون مداخلت برای همه دستگاهداران این مرکز بدمین کنید.
ریاست جمهوری پیش از این گفته است که رهبری این مرکز را لوی سارنوال به عهده خواهد گرفت و بررسی دوسیه های مقامات بلند رتبه دولتی که آغشته به فساد هستند در اولویت های کاریشان قرار دارد. از سوی هم محمد فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان با آنکه ایجاد چنین مراکز را برای عملی شدن عدالت و قانون مؤثر می داند، اما می گوید که مبارزه علیه فساد اداری به زمان و کار بیشتر نیاز دارد.
فساد در افغانستان چون گسترده و ریشه‌دار است، کشوری که چند دهه جنگ را پشت سر گذاشتند، نهادها در یک کشور ضعیف بودند، کار ساده و آسان هم نیست.
هفت وزیر کابینه قبلی حکومت افغانستان، شش تن از کارمندان وزارت شهرسازی، موجودیت فساد در قراردادهای وزارت دفاع از جمله قضایای بزرگ فساد در این کشور عنوان می شود. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان در جهان پس از کره شمالی و سومالیا کشوری است که در آن فساد اداری گسترده وجود دارد. از سوی هم محمد عبدو عضو کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه پیشنهاد می کند که حکومت باید علیه فساد اداری مبارزه جدی نماید. در همین حال ودیر صافی یک تن از کارشناسان مسائل حقوقی میگوید در حال حاضر بیشتر مقامات آغشته به فساد در خارج از کشور به سر میبرد. آیا حکومت میتواند قسمی که لازم است با این پدیده مبارزه جدی نماید؟
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد تشکیل مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم ستار فروغ مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
بسیاری روزنامه های غربی در مورد حمله دیروز بر پلیس در کابل مطالب را نشر کردند. نیویورک تایمز می نویسد که در جریان دو هفته این دومین بار است که حمله های انتحاری در کابل تلفات سنگین به جای می گذارد. به نوشته این روزنامه، حمله اخیر نشان می دهد که حکومت افغانستان و متحدین بین المللیش نتوانستند طالبان را حاضر به گفتگوهای صلح نمایند. نیویورک تایمز به نقل از مقام های افغان می نویسد یک انتحار کننده نخست پنج بسی حامل منصوبین پلیس را هدف قرار داد و سپس یک انفجار دیگر رخ داد. روزنامه USA Today در آغاز یک مطلب اظهارات سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو را در مورد انفجارهای دیروز در منطقه کمپانی کابل جای داده است. تورن جنرال چارلز کلفلند گفته است که طالبان یک بار دیگر نشان دادند که به زندگی انسانها احترام قائل نیستند. به گفته وی، بسیاری افغانها در نتیجه انفجار ماین‌های کنار سرک و حمله‌های انتحاری جان دادند. جنرال کلفلند این حمله را تقبیح کرده و گفته است که یک بار دیگر تأکید می‌نماید که جامعه جهانی با قاطعیت در کنار مردم افغانستان قرار دارد. روزنامه USA Today به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نوشته است که نخست یک حمله کننده انتحاری با پای پیاده بر کاروان پلیس حمله کرد و سپس یک انتحار کننده دیگر توسط موتر دست به حمله انتحاری زد. و روزنامه دیلی تلگراف نیز در مورد حمله دیروز در کابل یک مقاله را نشر کرده است. روزنامه می نویسد که انتحار کننده های طالب محصلان تازه فارغ شده پلیس را هدف قرار دادند. دیلی تلگراف به نقل از وزارت داخله افغانستان نوشته است که در مورد چگونگی این رویداد بررسی می کند. نویسنده مطلب می گوید که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان همراه جنگ بر ضد دولت افغانستان را اختیار کرده است. ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان اخیراً در حمله تیاره بدون پیلوت امریکا در پاکستان کشته شد. اما دیلی تلگراف در پایان مقاله می نویسد با وجود این که طالبان حمله های انتحاری و بمی را انجام می دهند، این گروه بغیر از حکومت افغانستان از سوی داعش که در شرق این کشور فعال است نیز زیر فشار قرار دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان در پلان دارد که تا انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان همه مناطق که تحت تسلط مخالفین و یا مورد تهدید آنها هستند از وجود آنها پاکسازی شوند. قبل از این وزارت امور داخلی افغانستان در اعلامیه گفته بود 9 ولسوالی کاملا در تسلط طالبان قرار داشته و بیش از 40 ولسوالی دیگر به تهدید آنها روبرو می باشند. مقیم نایب در این مورد مصاحبه ای را با جنرال مرادعلی مراد معاون لوی دریستیز نیروهای مسلح افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده است که آنها برای بازپسگیری این مناطق چه پلانی دارند. جنرال مراد در پاسخ می گوید
نیروهای دفاعی کشور ما هم از اردوی ملی پلیس ملی از اوایل سال تا اکنون با پلانهایی که ما در سال جاری پیش بوداشتیم در چوکات عملیات شفاف اینا تانستن که حد اکثر تهدیدات اینا فراکش بکنن و بالمقابل تلفات بسیار سنگین برای نیروهای مخالفین بمیان بره. این یک موضوع بسیار واضح و آشکار است که ما تلاش داریم بر علاوه که ولسوالی ها را پس بگیریم و نگرانی هایی که در سالی که پیش رو هستن این را ما بتونیم کاهش بدیم.
بله جنرال صاحب، تا آخر امسال شما برای بازپسگیری ای ولسوالی ها کدام عملیات را در نظر دارین؟ چه وقت و تو وقتش معین است؟
بله ما آخر سال 95 خورشیدی را پلان گذاری عملیات ها را انجام دادیم. ما بر علاوه که ما پلان بازپسگیری ولسوالی ها را داریم، حتی ما نظر به ادارت زعامت افغانستان تصمیم دارن که انتخابات پارلمانی کشور در طول این سال را انجام بدیم و انتخابات را راندازی بکنیم. زمانی که ما انتخابات را میخواییم راندازی بکنیم حد اکثر کوشش میکنیم ولسوالی هایی که فعلا اونا تحت تهدید دشمن است اونا را از تهدید نجات بکنیم تا بیتن مردم ما در ولسوالی ها در انتخابات اشتراک بکنیم.
یعنی شما در پلان دارین که تا برگزاری انتخابات ولسوالی ها را دوباره از دست دشمن بگیرین، اما ترست؟
بله بله، کاملا ما این تصمیم داریم و این تصمیم ما بسیار جدی است. ما هر روزی که نگذره با وجودی که از اوایل سال تا اکنون ما چالش های بسیار زیاد را روبرو بودیم، از اجن و حملات تروریستی ما در امان نبودیم، ولی باز هم ما جایی را برای اونا منعیت یک نقطه استراتژی بگره بسیار از اونا نمارن که قرار بگیره.
یک تعداد مردم میگن، آگاهان امور میگوین که جنگجوهای طالبا اقدر نیروهای امنیتی افغان مصروف ساخته که اصلا بر از اونا فرصت ازیره نمیته که ولسوالی هایی که تحت تهدید قرار داره یا ولسوالی هایی که در تصرف طالباست، یعنی بر بازپسگیری از او عملیات را انجام بتن. شما چقدر ایره تایید میکنین این موضوع را؟
تنها ما ایره گفتن نمیتونیم که طالب ها و گروه های از داعش در افغانستان است. ما حتی اسبای خارجی در بین اینا خبری از اینا همیشه رو برو میشیم. به طور مثال برای شما گفتم میتونیم ولسوالی کوته در ولایت ننگرهار رفتیم دیدیم روحی مردم و روحی نیروهای امنیتی ما را در ولسوالی کوته و همچنان در بعضی ولسوالی های دیگه مردم هر روزی که میگذره حساسیتشان و نفرتشان نسبت به جنایتکارا بیشتر میشه.
شما گفتین که یک تعداد خارجی ها در صفوف طالبا و در صفوف داعش و دیگر نیروهای مخالف می جنگن، اما تو مشخص تا بال کدام کشوری را متهم نساختین، کدام نسبت ندادین به کدام کشوری که اونا مانع امی اتبای خود شوند که در افغانستان بیان؟ چرا؟
نیرو شما در ولایت ننگرهار شنیدیم که بر علاوه از اینکه این کشورها اونا را مانع نشدن، اونا را بلکه تقویت کردن و اونا را بیشتر تشویق کردن که در یه حملات تروریستی در داخل افغانستان در بدنیا اونا نقش مهم و کلیدی و رهبری را داشته باشند.
مصاحبه ای بود با جنرال مرادعلی مراد، معاون لیدرستیز نیروهای مسلح افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت شهرسازی افغانستان میگوید نبود امنیت و فرار سرمایه از این کشور بزرگترین چالش در عملی سازی برنامه های این وزارت است. وزیر شهرسازی روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل امسال را سال عمل در ریشه‌کن‌سازی فساد اداری، ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی خواند. سید سعادت منصور نادری پیشنهاد می‌کند برای پایان این چالش‌ها باید امنیت و ثبات در کشور تأمین شود و سکتور خصوصی از سوی حکومت حمایت شود. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
وزارت شهرسازی افغانستان سال 1395 را سال عمل میگوید و تاکید می‌ورزد که در این سال کارهای مهم از سوی این وزارت انجام خواهد شد. ریشه‌کن سازی فساد اداری، فراهم سازی زمینه اشتغال برای جوانان، تشویق سکتور خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌ها، جلوگیری از رشوه‌ستانی و آبرسانی به باشندگان ولایات که از آب آشامیدنی سیهی بی‌بهره‌اند، از برنامه‌های مهم این وزارت است. آغاز کار ساخت 11,000 مسکن رهایشی که از سوی چین و قطر تمویل شده است و ساخت بناهای تاریخی و فرهنگی از دیگر برنامه‌های این وزارت در سال روان خوانده می‌شود. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی که روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل سخن می‌زد گفت با عملی شدن این برنامه‌ها امسال این وزارت تحرک اقتصادی را در کشور به میان خواهد آورد.
سال 1395 را سالی تطبیق و عمل نام گذاشتم. ایجاد اشتغال، تحرک اقتصادی و رونماسازی تغییر مثبت در سیمای شهرها بنیاد ترین اهداف ما را می سازد. چالش ها نبود امنیت، فساد اداری و فرار سرمایه از کشور.
پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است برای ساخت بناهای تاریخی و تغییر مثبت در شهرها برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت در نظر دارد. آقای غنی گفته بود برای عملی سازی تمامی برنامه های توسعه شهری شورای عالی توسعه شهری را ایجاد کرده است که این شورا مشکلات شهرها را در بخش‌های مختلف به شمول مسکن حل می‌سازد. اما عباس ابراهیم زاده یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در این باره که چگونه باید به چالش‌ها در برابر پروژه‌های انکشافی پایان داد می‌گوید:
و همین مالی که هستند اگه اینا پیش برند، وزارت شهرسازی یک وزارت خوب و ممتاز خود بود. اولین چیزی که ضرور است در رشد اقتصاد افغانستان امنیت افغانستان است. قدم دوم است که فساد اداری برداشته شود.
آقای ابراهیم زاده به این نظر است تا هنگامی که حکومت برای برداشتن بستر ناامنی ها و ریشه‌کن سازی فساد اداری دست به کار نشود، عملی سازی پروژه های زیربنایی و بازگشتاندن سرمایه ها به کشور ناممکن خواهد بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات ترکیه میگویند آنانی که حمله انتحاری را در میدان هوایی شهر استانبول انجام دادند، اتباعی روسیه، قرقیزستان و ازبکستان بودند. به گفته این مقامات، حمله کنندگان با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش ارتباط داشتند. پلیس ترکیه به ارتباط به این حملات حداقل 13 مظنون را دستگیر کرده و 3 تن آنها اتباعی خارجی هستند. در نتیجه حمله انتحاری روز شنبه در شهر استانبول ترکیه 43 نفر کشته شده و بیش از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
یک مقام حکومت ترکیه میگوید تحقیق روی پارچه های اجساد حمله کنندگان میدان هوایی به ملی اتاتورک در ترکیه ادامه دارد. این مقام که به شرط افشا نکردن نامش صحبت میکرد دیروز به خبرنگاران از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد، اما گفت که بررسی در این مورد جریان دارد. هرچند مسئولیت حمله انتحاری بر میدان هوایی شهر استانبول را تاکنون کسی و یا گروه به عهده نگرفته، اما حکومت انقره گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را مسئولان میداند. در این میان مقامات ترکیه دیروز هویت 3 حمله کننده انتحاری را افشا کرده و گفتند که آنها اتباع روسیه، قرقیزستان و ازبکستان می باشند. سفیر روسیه در انقره دیروز به خبرنگاران گفت که او در مورد دخالت تبعی کشورش در این حمله هیچ گونه معلومات ندارد. سخنگوی وزارت امور داخلی قرقیزستان هم از دست داشتن اتباع کشورش در این حمله اظهار بیخبری کرده و دیروز به رادیو آزادی گفت حکومت قرقیزستان سرگرم بررسی گزارش ها در این مورد است. اما مقامات امنیتی ازبکستان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. حکومت ترکیه تایید کرد که حمله کنندگان توسط تاکسی به میدان هوایی انتقال یافته بودند. رسانه های ترکیه خبر دادند که مظنونین حملات روز شنبه در 25 ماه می در یک گروه 7 نفری وارد ترکیه شدند. ترکیه با دو کشور عراق و سوریه که در آنها گروه داعش فعالند مرز طولانی دارد و این گروه تندرو را مسئول چندین حمله می داند که طی یک سال گذشته در این کشور اتفاق افتادند. در این حال شماری از ناظران سیاسی بر حکومت ترکیه انتقاد می کنند که به تهدیدها از سوی گروه داعش به وقت و زمان معین آن توجه نکرده و همه تلاش های خود را برای سرنگونی رژیم رئیس جمهور بشار اسد در سوریه تمرکز داده است. رادیو آزادی.